خدا، عرض سلام و ادب، صبحتون بخیر باشه. خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستم. از یک توییت بسکتبالی شروع کنیم. خبرنگار معروف حوزه NBA کریس هاینز در صفحه شخصی خودش عکسی منتشر کرده بود از پیراهن ورزشی باشگاه لیکرز و گفته بود که این رو وسلی متیو برام فرستاده و به این شکل از یکی از بزرگترین انتقال‌های دنیای بسکتبال خبر داد. میلانیا که حتما خبر دارن از این موضوع، اما بعضا غیر فوتبالی ها هم این مسئله رو شنیدن که خیلی از بازیکن‌های میلان توی استوری‌هاشون تشکر کردن از زلاتان ابراهیموویچ، چرا که یک روز صبح شدن و دیدن از طرف اون یک کنسول بازی هدیه گرفتن بدون هیچ خبر قبلی و به صورت خیلی اتفاقی بین بازیکن‌های همتیمی. اما همین مسئله باعث شد تا دو تا عکس مختلف از ارلینگ هالند رو بلیچر ریپورت منتشر کنه، رسانه‌ای که امروز خیلی راجعش صحبت می‌کنیم، و بگه این دو تا حالت گوناگون مهاجم دورتموند، یعنی یکی خوشحال و دیگری ناراحت، تفاوت بین دو تا حالتی که شما منتظر کنسول هستید و یا دارید باهاش بازی میکنید. در آخر برسیم به این مسئله که خیلی هامون شاید این روزها به فکرش افتادیم که کاش یه اتفاق دیگه ای میافتاد و یا اصلا زندگی شکل دیگه ای میگرفت یا حتی یک فشار بیشتری رو تحمل میکردیم، اما هیچ وقت درگیر این بیماری نمیشدیم. این بار اکانت فارسی باشگاه آس روم هم سوال مشابهی رو مطرح کرده و گفته که کدومتون حاضرید توی این شرایط باشید؟ حال دروازه‌بانی که هرچند 6 تا مدافع رو جلوی خودش گذاشته، اما اون طرف توپ کسی نایستاده جز باتیستوتا.
خود آقای فکری خودش اومد اصلاحی کرد، برای تعجب از باشگاه که یدک فرهنگ هم میکشه میاد همچنین دروغ میگه. با تشکر از یار محمدی هستم، از چمیلال زنگ میزنم، خدا نگهدار.
سلام، وقت بخیر. خواستم تشکر کنم از برنامه خوبتون. می‌خواستم به آقای فکری بگم یه خود خونتر داشتن و اگه میشه اصلاحی کنن که این بدتر نشه. دبلی از گرفتار.
کلی پیامک به دستمون رسیده. رامین سحرخیز از زاهدان گفته کار باشگاه استقلال مثل اون پدریه که پسر شیشه همسایه رو شکوند و فحاشی کرده، همسایه میاد در منزل گله کنه، پدر رو جای اسخای و کشیدن گوش بچه میگه اتفاقا پسر شما هر روز صدای بلند با صدای بلند آواز میخونه و پنجرهتون بازه، صداش خیلی بلند، ما اذیت میشیم. اگه گوش بچه کشیده بشه دیگه تکرار نمیشه. نظر ایشون بوده. عرض کنم که کیوان نیکسیرد از شما تشکر میکنم. یکی از دوستان 913-352 در رقم آخر 75 گفتن که سلام، کم مونده که آقای کاظم‌زاده مدال اخلاق بده به محمود فکری، شرم‌آور این همه رنگی بودن. آقا چه ربطی داره؟ من نمیتونیم سرمون رو مثل کپک بکنیم زیر برف، که کی میتونه کتمان بکنه که این حالا ادبیات فقط مال محمود فکری بنده خدا نیست که. منطقی نگاه بکنیم، بله این برخورد حالا یه تیکش بیرون اومده، باید کمیته انضباطی بررسی بکنه چون عمومیت پیدا کرده، ولی دلیل برای نمیشه که چون یه تیک عمومیت پیدا کرده من بگم همه مربی ها اصلا سوم منبک هیچی نمیگن، فقط ایشون بوده. نه، ایشون هم نقد کردیم، کارش هم بد بوده، کار برخورد باشگاه استقلال بدتر از این قصه اصلا، یعنی انگار سهه گذاشته بر این رفتار، ولی نمیتونیم اینم کتمان بکنیم که آقا این یه حالتیه که بین خیلی از مربیان هست متاسفانه. آقای علیرضا اسدی، آقای دکتر علیرضا اسدی، دبیرکل اسبق فدراسیون فوتبال رو خط برنامه ما هستن و میخوام باشون در مورد این موضوع گفتگو بکنم. سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام آقای کاظم‌زاده و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز.
من گفتم دبیر کل اسبق به خاطر اینکه با سمت فعلی فکر کنم نمیتونید الان اظهار نظر بکنید، یعنی حالا هیئت رئیسه و هیئت مدیره نساجی مازندران و اینها، رو همین حساب گفتم اونو فقط بگم که با اون میتونید اظهار نظر بکنید.
آقای اسدی خیلی خوش مهم اصلا نیست
جان،
یه منصب
ولایت
خیلی مهم
نیست. بله دقیقاً، لطف شماست. خوب هست ان شاء الله، امیدوارم که
ممنون
باشید، زنده باشید. آقای دکتر اسدی عزیز، نظر شما در مورد نه صرفاً اتفاق اخیر، اتفاقاتی از این دست و مواجهه باشگاه‌ها با اشتباهات بازیکنان و مربیانشون در فوتبال ایران چیه؟
خدمت شما عرض کنم که اگر فوتبال عمانی یک ابزار ببینیم و ابزار تربیتی در جامعه، هرچی از یک منظری بهش نگاه میکنه دیگه. ولی بعضی از آدمایی که در فوتبال ما هستن و تاثیرگذار خیلی بزرگی در فوتبال بودن، معمولا به عنوان یک ابزار تربیتی نگاه میکنن. توی بحث ابزار تربیتی باید مراقبت کنیم از نوع رفتاری که ما در هر زمان داریم، کنترل خشم و اون بحث اساسی که معمولا در زمان هیجانی عارض ما میشه، در باخت ها و برد ها باعث میشه که ما اون تعادل روحیمون رو تا یه حدی از دست بدیم. البته این میتونه جنبه های فشارهایی که در از طرف مردم یا باشگاه یا کسایی که وارد میشه تأثیر گذار بشه، اما مهم اینه که یک معلم بزرگ بتونه در صحنه های خیلی سنگین و مشکل بتونه اون نگاه تربیتیش رو برای هم جامعه و هم مخاطب اصلیش که بازیکنان تیمش هستن حفظ کنه. مطمئنن این اتفاق اولی نیست، آخرین هم نخواهد بود، و چیزی که برای من مهم هست اینه که اینو از نظر روانشناختی آدم تحلیل کنه، ببینه چرا به اینجا میرسه و سعی کنه که در آینده این در سطوح مختلف مثل تیم ملی که مهمتره، در دید وسیع‌تری از جامعه جهانی مثلا اتفاق میفته، ما شاهد این بقایع نباشیم. وگرنه زندگی پر از این فراز و نشیب ها، اون کسی الگوی معلمی رو دائمی به سینه خودش آویزون میکنه که معمولا در این بزنگاه ها بتونه از عهده این حجمه و این کنترل خشم برد.
آقای دکتر اسدی عزیز، یه مسئله همیشه ذهن من رو به خودش مشغول میکنه، رفتار دهداری گونه مرحوم پرویز دهداری عزیز که نامشون همیشه جاویدان، عرض کنم که الان اگر تو فوتبال ما باشه قدم از قدم مربی شاید به نظرش میرسه که نمیتونه برداره، و فوتبال الان اصلا رفتار این چنینی برپایی این حجم از اخلاق رو نمیتونه بپذیره. آیا چنین گزاره‌ای درسته؟
نه، از نظر من درست نیست، به خاطر اینکه آدم ها رو باید در ظرف زمانی خودشون تحلیل کنیم. در ظرف زمانی پرویز دهداری تمام دیدگاه ها با طیف وسیع از یک فوتبالیست کم سواد تا فوتبالیست دکترا طیفی هستن که علاقمند و عاشق به ایشون هستن. در حوزه اجرایی از آدم بسیار دوگم و آدم بسیار وطن پرست و خیلی اخلاقی شون باش درگیر بوده. شاکله ذهنی پرویز دهداری، مرحوم دهداری و شاگردی که ایشون تربیت کرده در حوزه فوتبال و ماندگاری اسم ایشون به اینه که یک نگاه خاصی توی ذهن ایشون بود که اون نمیتونست، هیچ چیزی در عالم نمیتونست اون نگاه رو جابجا کنه، نه برد، نه قهرمانی، نه ماشین، نه خونه، نه پست، نه دوستای سطح بالای سیاسی، نه دوستای سطح پایین صغیر، هیچ کدوم اینا نمیتونست اون ذهنیت گره خورده به شخصیت ایشون رو تغییر بده. برای یه چیزی اومده بود، برای اون چیزی که برای زحمت کشیده بود، از یک منطقه صغیر اومده بود و به یک امتیازهایی رسیده بود و دلش میخواست این امتیازها رو با ابزارهای کلامی با ابزارهای ذهنی اینها انتقال بده. یعنی عاشق انتقال مفاهیم تربیتی بود که به دیگران میخواست انتقال بده.
خب همین الان فضای فوتبال ما اصلا میپسنده، میپذیره چنین نگرشی رو؟
تأثیری که اون معلم میذاره فراتر از فضایی که الان وجود داره. شاید منزوی میشد، اما در هم منزوی بسیار سطح داره دیگه. یعنی شما منزوی در یک محل میشید، در یک شهر میشید، در یک کشور میشید، ولی انقدر این تفکر تربیتیش جامع و انقدر گیرا بود که اگر 5 نفر رو 3 نفر رو باش برخورد میکرد، نمیگیم جامعه فوتبال، اون 3 نفر رو واقعا تأثیر میذاشت روش. و یکی از مجازاتی که در برخوردهاش داشت این بود که براش مهم نبود تیپی که باش مخاطبه شه فهمشون چقدره. ما الان بحثای تربیتیمون در 2 محور استواره دیگه، یکی انسان محوره، یکی سیستم محوره. ما الان توی ایران انسان محوریم، یعنی ما باید حتما معلم دوست داشته باشیم که حرفاشو گوش کنیم. پرویز خان یه آدمی بود که ذائقه همه رو به خودش جذب می‌کرد. یعنی شما از دکتر خدیری تحصیل کرده اون طرف، آقای کلانی از اون طرف گرفته، بیاد من بی سوادی که اصلا سه کلاس سواد دارم و وقتی باهاش صحبت می‌کردیم شخصیتش انقدر کاریزماتیک بود، نه به جهت پرخاش، به جهت عطوفت، مهربانی و نوع ادبیاتی که استفاده می‌کرد. من اصلا ندیدم از ایشون یک بار یک کلمه رقیق بعد، مثل مثلا به نظر من شما خیلی احمقی مثلا، من اینم ندیدم. ولی چطوری میشه آدم با کلمات
عجیبه واقعا. آخه همینو میگم، این ظرف زمانی که گفتید نکته قابل توجهی بود و اینکه چقدر فوتبال الانمون پذیرش این رو داره، شاید برگرده به پشتوانه اخلاقی و پشتوانه سوادی مربیان حاضر. سواد منظورم سواد فوتبالی نیست.
ببینید بستگی داره که آدما چجوری به جامعه نگاه کنن. بله، من یه اسمی برم، من خیلی علاقه نداشتم که از آدمایی که زنده هستن، انشالله که همیشه زنده باشن، بگردن و منم خیلی حق دارن اسم ببرم، حالا مقایسه هم نمیخوام کنم. شما مثلا امیرخان حاجی رضایی رو نگاه کنید، صحبت میکنه، ادبیات چی نگاه کنید؟
بله دقیقاً، نه درست می‌فهمم، درست می‌فهمم. این ادبیات خیلی، یعنی امیدوارم که تبدیل بشه به فصل مشترک فوتبال و فرهنگ. سپاسگزارم.
من هم به عنوان مثال خیلی آدمای بزرگ جامعه هستن، ولی چون جامعه کاملا علی خان حاجی رضایی رو می‌شناسه، ادبیاتش رو ببینید.
دقیقاً مثال درستی بود.
اصلا از یه حدی اصلا عبور نمیکنه،
فراتر نمیرن. بله،
یعنی برای هم خودش، هم جامعهش، هم مخاطبش بی شدت احترام قائل هست. دقیقا. نهایتش میگه سعی من اینه که این کلماتو بگم، تأثیر گذاشت نذاشت.
مدل عصبانیتشون هم خاصه اینجور رفت و میگم این برگرفته از پیشینه مطالعاتی و فرم تفکریست. آقای دکتر اسدی عزیز خیلی متشکرم از شما، امیدوارم که موفق و مؤید باشید.
سلامت باشید
و ممنونم که رو خط برنامه جام جهانی.
خواهش می‌کنم، سلامت باشید.
زنده باشین، خدا نگهدار. خب شنوندگان محترم، نظر شما چیه؟ در مواجهه با رفتار اشتباه بازیکن یا مربی، باشگاه‌های ما رویکرد مناسبی دارند یا خیر؟ یک بله، دو خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو در 2 دقیقه پیش رو برای ما پیامک کنید به 30306. موضوعی که مطرح کردیم فقط مربوط به استقلال نمیشه، به طور کلی داریم اشاره میکنیم. حالا میتونید نمونهش رو استقلال ببینید، اینکه برخورد باشگاه استقلال با محمود فکری و در واقع بیانیه که صادر کردن مواجهه مناسبی بود با یک اشتباه یا خیر. یک بله، دو خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به 30306 پیامک کنید. تأکید میکنم که فرم سوال این شد که مواجهه استقلال با اشتباهی که از طرف محمود فکری صورت گرفته مناسب بود یا خیر، و در این زمینه ها مواجهات اینچنینی مناسب است یا خیر. یک بله، دو خیر. لطفا عدد گزینه مورد نظرتون رو به 30306 پیام بدید. خیلی متشکرم از مشارکتتون در این نظرسنجی و نتیجه نظرسنجی رو الان با آخرین به روز رسانی خدمتون عرض میکنم. خیلی جالب و یک طرف است، ولی خب قطعا خیلی از استقلالی ها الان دارن میشنون و اگر صرفا بر اساس تعصب میخواستن بررسی بکنن شاید مثلا چنین نتیجه به دست نمی اومد، ولی فکر میکنم تقریبا 79-21، 79% گفتن خیر مواجهه درست نبوده، 21% گفتن که بله درست بوده و هیچ مشکلی نداشته. خیلی متشکرم از مشارکتتون در این نظرسنجی. با ادامه برنامه جام جهانی همراه باشید و بخش بعدی رو بشنوید.
سلام، وقت بخیر. بازم در بخش منهای فوتبال برنامه جام جهانی با مرور آخرین اخبار جهان ورزش در خدمت شما. نخستین خبر امروز مربوط میشه به گزارش تحلیلی سایت اسپورتولوژی از رشد بی سابقه دوپینگ در ورزش جهان. رئیس آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ هم دیروز گفته بود کرونا باعث اختلال در نمونه گیری دوپینگ از ورزشکارا شده. بر اساس گزارش سایت اسپورتولوژی، پر دوپینگ ترین المپیک تاریخ در راهه، البته اگه کرونا بازم به تعویق نندازتش. اما بشنوید از لوئیس همیلتون، راننده فرمول یک که این روزا خبر ازش زیاد داریم. از زندگی این راننده بریتانیایی که به تازگی برای هفتمین بار قهرمان فرمول یک شده، قراره یه فیلم مستند ساخته بشه که به خاطرش حداقل 10 میلیون پوند دریافت خواهد کرد. همیلتون از سوی برخی از نهادها و سایت‌ها به عنوان ورزشکار برتر سال 2020 هم انتخاب شده. می‌رسیم به خبر مهم سایت اینساید اسپورت درباره پردرآمدترین ورزشکار زن سال 2020. ناومی اوزاکا، تنیسور ژاپنی با درآمد 37 میلیون و 400 هزار دلار در سال 2020 بالاتر از سایر رقباش قرار گرفت و عنوان پردرآمدترین ورزشکار سال رو به خودش اختصاص داد. نکته مهم این فهرست 10 نفره اینه که از 10 ورزشکار زن پردرآمد سال 2020 9 تاشون تنیسور هستن. اما بر اساس گزارش سایت نیویورک تایمز، حدود نیمی از باشگاه‌های فیتنس و آمادگی جسمانی در سراسر ایالات متحده آمریکا به مرز ورشکستگی و تعطیلی کامل رسیدن که دلیلش چیزی نیست جز ویروس کرونا و تعطیلی اجباری این باشگاه‌ها. ورزش آمریکا رکود شدید و بی‌سابقه‌ای رو پشت سر می‌گذاره. در آخرین خبر امروز سری می‌زنیم به دنیای وزنه‌برداری. بخش ورزشی سایت آساهی خبر داده یکی از ورزش‌هایی که به دلیل کرونا ورزشکارانش بدجوری از فرم خارج شدن، وزنه‌برداریه. دوپینگ هم که همیشه تو این رشته رایجه. خارج شدن از شرایط مسابقه اتفاقیه که برای اکثر وزنه‌بردارای حرفه‌ای رخ داده. سپاسگزارم از توجه و همراهیتون. روز خوش، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه جام جهانی. روز بخیر میگم به شما. میخوام بریم سراغ فوتبال جهان با نوید استاد رحیمی. نوید جان سلام، روز بخیر.
حافظ جان سلام، سلام به همه شنوندگان عزیز برنامه جام جهانی. خب بارسلونا دیشب توی ورزشگاه وند متروپولیتانو با نتیجه 1-0 اتلتیکو مادرید باختش. این اولین برد اتلتیکو مقابل بارسلونا توی لالیگا بعد از 10 سال بود. 24مین بازی شکست ناپذیری شاگردان سیمونه و همچنین اولین برد اتلتیکو مقابل بارسا توی ورزشگاه جدیدشون که دیگه جدید نیست، یعنی وند متروپولیتانو. بازی که با برتری تیم اتلتیکو تموم شد. دو تا مصدوم هم بارسا داشت، سرخی روبرتو جارتیکی که معلوم نیست چقدر دور از میادین باشن، ولی شکست خیلی تلخ بود. با این حال اونا تنها نیستن. رئال مادرید هم مقابل ویارال به تساوی رسیدش. دو تا بازی اخیر 4 تا پنالتی داده رئال. این دفعه هم این اتفاق رخ دادش. کورتوا مثل ترشتگن اشتباه داشت حالا به نحو مختلف و تو این دیدار رئال مادرید نتونستش که پیروزی رو مال خودش بکنه و نتیجه به دست نیومدش. بایر مونیخ هم در بوندسلیگا نتونست نتیجه رو کسب کنه. اونا مقابل وردر برمن به تساوی رسیدن تو خونه کینگزلیکو ما از شکست نجاتشون داد و همچنین یک دو تا سیو بسیار جذاب از مانوئل نویر. هانسی فلیک 50 تا بازی که مربی بایرن بوده فقط تونسته دو تا مساوی داشته باشه، بقیه بازی‌ها رو همه رو برده، سه تا هم باخته. ولی دورتموند برد خیلی خوبی رو کسب کرد، 5-2 موفق شدن در المپیک برلین از صدر هرتا بگذرن. تو اون بازی ارلینگ هالند که جایزه گلدن بوی رو گرفته بود موفق شد پوکر کنه تا آمار گلزنیش تو بوندسلیگا کلا تو 22 تا بازی 23 تا گل باشه. واقعا پرهام مسعودلو. و بریم سراغ لیگ برتر انگلستان. خیلی کوتاه از لیگ برتر برات بگم، اونجا هم اتفاقات خیلی جالبی رخ داد. تاتنهام با نتیجه 2-3 از صدر منسیتی گذشتش تا به صدر بیاد. لو سلسو 35 ثانیه بعدش ورودش به زمین گل زد. فقط یه نفر تونسته بزرگتر از این کار انجام بده، اونم برناردو سیلوای منسیتی بود. سال 2019 این کار انجام داده بودش و فوق‌العاده بود عمل کرده این بازیکن در درون زمین. و همچنین این که تاتنهام اومد صدر جدول و آخرین بار آگست 2014 این اتفاق رخ داده بود. منچستر یونایتد هم مثل همیشه با پنالتی برونو هرناندز بازی رو 1-0 بردش و تونست 3 امتیاز بسیار جذاب رو مال خودش بکنه.
سیار علی خیلی متشکرم از تو نوید عزیزم، ممنونم از توضیحاتت.
عزیز دل، خدا نگهد.
خدا نگهد. خیلی متشکرم از همراهیتون رو برنامه جام جهانی. یه نکته رو بگم بهتون، به هیچ عنوان من از کاری که آقای فکرال مرتکب شدن و تصویر که بیرون اومده دفاع نمی کنم، اصلا قابل دفاع نیست و اتفاقا نقدش هم می کنم و بیشتر از اون بیانیه باشگاه استقلال به نظرم قابل نقده. منتها میگم این ماجرایی که ما الان دیدیم نمیتونیم بگیم فقط مال محمود فکری و مال استقلال است، نه، این خیلی متاسفانه تکرار میشه، حالا ما نمیبینیم. شهر فرنگ ورزش، از همه رنگ ورزش.
طلا، نقره و برنز، اینها جوایزیه که دهه هاست به سه ورزشکار یا تیم برتر هر تورنمنت اهدا میشه. تو سالهای اخیر این مدال‌ها فقط جنبه معنوی داشتند و جوایز مالی که به قهرمانان تورنمنت‌ها داده میشه به قدری زیاده که این مدال‌ها در برابر سایر جوایز فقط نمادی از قهرمانی هستند. حتی قرار بود تو المپیک 2020 مدال‌هایی به ورزشکارا اهدا بشه که همشون از زباله‌های الکترونیکی بازیافتی تهیه شده بودند. زباله‌هایی که حاصل بازیافت 47488 تن دستگاه‌های خراب و 5 میلیون گوشی تلفن همراه بود. اما استفاده از همین مدال‌های به ظاهر ساده مسئله چندان ساده‌ای هم نبوده و زمان لازم بود تا مدال‌های طلا، نقره و برنز تو سراسر جهان مورد استفاده قرار بگیره. در دوران باستان تو المپیک‌هایی که تو یونان برگزار می‌شد به قهرمانان بازی‌ها فقط یه تاج درخت زیتون داده می‌شد. وقتی اولین دوره بازی‌های المپیک نوین تو آتن برگزار شد فقط به دو نفر برتر هر مسابقه جایزه داده می‌شد. یک مدال نقره برای قهرمان و یک مدال برنز هم به نایب قهرمان. هیچ جایزه‌ای هم برای نفر سوم در نظر گرفته نمی‌شد. تو دومین المپیک تو پاریس هم خیلی از ورزشکارا اصلا جایزه‌ای نگرفتند و فقط اسمشون به عنوان قهرمان ثبت شد. بالاخره تو سومین دوره بازی‌های المپیک تو سن لویی ایالات متحده بود که قرار شد به سه نفر برتر هر رقابت مدال‌های رنگارنگ داده بشه. البته مدالایی که به ورزشکارای برتر داده می‌شد برخلاف این روزا کاملا خالص بود، یعنی قهرمان مدالی می‌گرفت از طلای خالص. به خاطر ارزش زیاد این مدال‌ها بود که سایز اون نشان‌ها نسبت به مدال‌های امروزی کوچیک‌تر بود. تو المپیکای 1908 لندن و 1912 استکهلم از همین مدال‌ها استفاده شد، نشانهایی که هزینه زیادی رو دست میزبان میذاشت. با آغاز جنگ جهانی اول ارزش طلا خیلی بیشتر شد و دیگه به صرفه نبود که مدال‌های خالص به قهرمانا داده بشه. این بود که مدال‌هایی با روکش طلا و نقره به قهرمانا داده شد و در عوض سایز اونا بزرگ شد. به این ترتیب بعد از بازی‌های المپیک استکهلم دیگه هیچ ورزشکاری مدال طلا، نقره یا برنز ناب و خالص دریافت نکرد.
ممنونم از این که امروز هم شنیدید برنامه جام جهانی رو. به پایان برنامه رسیدیم، براتون آرزوی موفقیت میکنم. نظرسنجی که برگزار کردیم این بود که آقا مواجهه باشگاه استقلال با اشتباه سرمربی خودش رو مناسب میبینید یا خیر، و صرفا هم محدودش نکردیم به این باشگاه، گفتیم هر باشگاهی که در قبال هر در واقع اشتباهی از بازیکن یا مربیش اینطور برخورد بکنه. برمیگشت به بیانیه که باشگاه استقلال داد، نظر شما رو پرسیدیم، 79% گفتن که خیر، مناسب نبوده این مواجهه، و 21% مخاطبین فعالمون گفتن که مناسب بوده و استقلال کار درستی انجام داده در بیانیه‌ای که صادر کرد. خیلی متشکرم، تا فردا که بازم خدمتتون میرسیم، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم و خواهش میکنم با حفظ دستور و عملها مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
خوب که همه چی باحاله؟
آدم برای یه غذای لذیذ دلش بیقراره.
حالا چی بخوریم؟
مثل همیشه یه غذای سالمه که جوابه.
با چه سوسی؟
کچاپ پروبیوتیک دلپذیر بهترین انتخابه.
چرا؟ چون برای ایمنی بدن مفید و در هضم غذا همراهه.
کچاپ پروبیوتیک دلپذیر دلنشین و خوشمزه و جذابه.
دلپذیر، پیشرو در تولید سس کچاپ پروبیوتیک.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
بیتبار عصاره گندم، بیتبار پروتئین بیشتر، بیتبار حاوی ویتامین های آ، کا، ای و بی از جمله تیامین و نیاسین. بیتبار برای زندگی.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد 1 رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
با دلپذیر چه خوشمزه است سالاد و سبزیجات، سس‌های دلپذیر بگیر، درست انتخاب، هزار جزیره‌اش عالیه برای هر سالادی، فرانسوی مزه میده به سبزیجات خالی.
با سس رنج دلپذیر خوشمزه شد غذامون، دلپذیر بالزامیکش
ترش و شیرین برامون. با دلپذیر چه خوشمزه است سالاد و سبزیجات، سس‌های دلپذیر بگیر، درست انتخاب،
دل 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 دلپذیر، دل 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 دلپذیر، واسه دل من و تو دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
وای 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 چقدر خوش میگذرم.
در خانه هایتان همراه ما باشید. شب‌های نارنجی. ویژه برنامه رادیو ورزش. یه برنامه شاد و مفرح. ورزشکاران و ورزش دوستان، هواداران فوتبالی، پس همراه با هم در شب‌های نارنجی.
آقا خسته نباشید، هی علکی پیر میدید، برو فوتبالت درست کن.
اول آذر ماه تا 15 آذر ماه، از ساعت 18:30 الی 20:30
با برنامه
همون هی بخن بنابه ما آلیه دیولتم که تخت تخت شادی همین هواییه.